بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، وقتتون به خیر باشه. با لطف و عنایت حق تعالی شروع کردیم سیری در مثنوی معنوی رو، رسیدیم به موضوع عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود. بحث فاعلیت و عاملیت رو مطرح کردیم، نکاتی تقدیمتون شد در جلسه گذشته. امروز انشاءالله بحث رو ادامه خواهیم داد. چون که غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. چون بخواهد این غم شادی شود، این بند پای آزادی شود. اگر او اراده کنه، اگر او بخواهد، خود اون غم تبدیل به شادی میشه، این غم شادی شود. چگونه بود که آتش گلستان شد؟ نه اینکه غم میره بعدن سر جاش و به جاش شادی بیاد، اگر اون بخواد خود اون غم تبدیل به شادی میشه، این بند پای آزادی شود. همون چیزی که پای تو رو بسته، همون تبدیل به آزادی برای تو میشه و تو رو آزاد میکنه. باد و خاک و آب و آتش بنده اند. بحبه. باد و خاک و آب و آتش بنده اند، با من و تو مرده، با حق زنده اند. تمام این موجودات، تمام مخلوقات یک جنبه ای دارن، یک سوی دارن، که یک جهتی دارن که ما میبینیمشون، نسبتشون با ما، و یک جهتی دارن با خدا، نسبتشون با خدا. تمام موجودات، تمام این مخلوقات. پس سنگی که من و تو میبینیم، آتشی که من و تو میبینیم، درختی که من و تو میبینیم، آب، کوه، هر چیزی، اون شکلی که من و شما میبینیم نسبتشون با ماست و این مربوط به ظاهرشون هست. اما اینها یک نسبتی هم با خدا دارن که اون مربوط به باطنشون هست. پس هر چیزی در عالم ظاهری دارد و باطنی. ما معمولا با ظاهرشون در ارتباطیم. از نظر ظاهری است که ما میایم موجودات رو تقسیم میکنیم به موجودات زنده و غیر زنده. در زیست شناسی مادی، خوب دقت کنید، در زیست شناسی که با معیارهای مادی تنظیم شده، ما موجودات رو تقسیم میکنیم به موجودات زنده و غیر زنده، جاندار و بی جان. اما در زیست شناسی قرآنی تمام این موجودات زنده هستند و مشغول تسبیح خدا. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. کلن تعریف ها فرق داره. ای کاش زیست شناسی ما هم میشد یک زیست شناسی قرآنی. تعریف قرآن از موجود زنده و مرده با تعریف زیست شناسی مادی از موجود زنده و مرده فرق داره. مثلا قرآن انسانهایی که زنده هستند، شیک و پیک دارن زندگی میکنن، وضع خیلی خوبی هم دارن، میرن میان، برای خودشون بروبیایی دارن، گاهی حکومتی دارن، اما کافرند. قرآن کافر رو میفرماید این مرده است. از نظر قرآن کافر مرده است، ولی از نظر زیستشناسی که ما هم متاسفانه بسیار تحت زیستشناسی مادی و غربی قرار گرفتیم، نه زیستشناسی قرآنی. چندید تا حالا اصلا زیستشناسی قرآنی؟ از نظر زیستشناسی قرآنی کافران مرده اند. از اون طرف شهیدان یعنی کسانی که در راه خدا کشته شده اند زنده اند، اما در زیستشناسی مادی اون کسایی که در راه خدا هم کشته شدن مرده اند، دیگه زنده نیستن، جزء موجودات بی جان هستند. اما این انسان کافر زنده هست. شاخصه ها برای تعریف فرق داره، علائم حیاتی فرق داره. در زیست شناسی مادی باد و خاک و آب و آتش جزء موجودات بی جان حساب میشن، اما جناب مولوی میفرماید باد و خاک و آب و آتش بنده اند. بنده مگه مرده است؟ بنده داره بندگی میکنه. موجود بی جان مرده که نمیتونه بندگی کنه، اونا بنده هستند. با من و تو مرده، اون نسبتشون با من و تو، چون ما داریم ظاهرشون رو میبینیم میگیم اینها مرده هستن، اما در ارتباط با حق و نسبتشون با حق تعالی اینها زنده هستند. با من و تو مرده، با حق زنده اند. پیش حق آتش همیشه در قیام، همچو عاشق روز و شب پیچان مدام. بیقراره، سوال کردن اشیای ساخته شده دست انسان هم از نظر قرآن زنده هستن؟ بله بله، همه چیز. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی که اسم شیء بتونیم روش بذاریم، هر چیزی که بگی شیء، اشیا، هر موجودی، هر مخلوقی، همه زنده است. پیش حق آتش همیشه در قیام، همچو عاشق روز و شب پیچان مدام. سنگ بر آهن زنی بیرون جهت، هم به امر حق قدم بیرون نهد. سنگ بزن بر آهن، این سنگ رو وقتی به آهن میزنی تیکه های از او چیه؟ پرت میشه. هم به امر حق قدم بیرون نهد. آهن و سنگ ستم بر هم مزن. شما اگر سنگو بر آهن بزنی تیکای از او چیه؟ پخش میشه دیگه. حالا یا جرقه از او ساطع میشه، یا اینکه تیکای از او پخش میشه. خواهد بگه وقتی که سنگ و آهن رو به هم میزنی یه چیزهای ازش تولید میشه، ازش جدا میشه و پرت میشه. در ظاهر این سنگ و این آهن آتشی، جرقه‌ای درشون نیست، اما میبینیم وقتی که به هم میزنیمشون جرقه میزنه، آتش از دل او بیرون میاد. این آتش کجا بود؟ سنگ بر آهن زنی بیرون جهد، هم به امر حق قدم بیرون نهد. صحبت از آتش بود در بیت قبلی، دقت کنید. پیش حق آتش همیشه در قیام، همچو عاشق روز و شب پیچان مدام. سنگ بر آهن زنی بیرون جهد، این آتشی که تو دل این قایم هست بیرون میزنه. هم به امر حق قدم بیرون نهد، و این به امر حق هست که این کار انجام میشه. حالا تو متوجه شدی که در دل این سنگ آهن یه آتشی نهفته که وقتی اینها رو به هم میزنی آتش خودشو نشون میده به امر حق. اینو متوجه شدید؟ اگر متوجه شدی پس آهن و سنگ ستم بر هم نزن. آهن و سنگ ستم. الان ستم رو به آهن و سنگ تشبیه کرده، میگه آهن و سنگ ستم بر هم نزن. کین دو میزایند همچون مرد و زن. این آهن و سنگ، آهن و سنگ ستم وقتی به هم میخورن باردار میشند و میزایند. خب چی میزایند؟ ستم دیگه، ظلم. از اونها ظلم جدیدی، ستم جدیدی تولید میشه. سنگ و آهن خود سبب آمد، ولیک تو به بالاتر نگر ای مرد نیک. سنگ و آهن جز اسباب و علل هست. خداوند در نظام هستی، در نظام تشریع اراده کرده که بر اساس اسباب و علل کارها رو انجام بده. فعل خداوند به اسباب و علل تعلق میگیره. میخواد بگه الان اگر این سنگ و آهن به هم نخورن اون آتش هم بیرون نمیاد. در ابتدا صحبت از توحید افعالی بود و اینکه خدا همه کار است و به اذن خدا به امر حق همین کارها انجام میشه. برای اینکه یه وقتی ما گرفتار جبر نشیم، گرفتار تفویض نشیم، انحراف توحیدی پیدا نکنیم، سریع جناب مولوی موضوع اسباب و علل رو مطرح میکنه. چون بعضیا وقتی که موضوع توحید و فاعلیت خدا مطرح میشه، همون توحید افعالی، میگن خب پس دیگه نباید کاری کرد. پس اگه مریض میشیم صبر کنیم تا خدا خودش شفا بده، او خواسته. و اسباب و علل رو توجه نمی کنن. فاعلیت خدا رو می بینن، اما نظام اسباب و علل رو نمی بینن. پس یه قاعده ای رو مد نظر داشته باشید و آویزه گوشمون باشه. خداوند اراده کرده است که در نظام تشریع، یعنی این دنیا، در نظام تشریع، در عالم تشریع، کارها را بر اساس اسباب و علل انجام بدهد. هر چیزی یه سببی میخواد. خدا شفا میدهد اما با سبب. خداست که شفا رو در این گیاه قرار داده، در این دارو قرار داده. ببینید وقتی که میخواد، خوب دقت بفرمایید، کار خدا، وقتی صحبت از فاعلیت خدا میشه، صحبت از کار خدا میشه، منظور صفات فعلی هست، منظور تجلی صفات فعلی خداوند. صفات فعلی خداوند برای ظهور و بروز مظهر میخواهند. صفات خداوند برای اینکه ظاهر بشن، برای اینکه بروز پیدا بکنن، احتیاج به چی دارن؟ مظهر. یک اصطلاحی هست میفرمایند که صفات فعلی مظهر میطلبند. اینها رو لطفاً بنویسید. پس صفات فعلی مظهر میطلبد. یعنی چی؟ یعنی هیچ صفات فعلی بدون مظهرش، مظهر اون چیزی است که به وسیله اون یه چیزی ظاهر میشه. یعنی صفت فعلی بدون سبب، بدون اسباب ظهور پیدا نمی کند. این قاعده در نظام تشریعه. این که حالا خداوند گاهی اراده می کند، مثلا فرض کنید بیماری رو بدون پزشک، بدون دارو شفا بده، این به معنای این نیست که سبب نداره. این اسباب، حالا اسباب یا مادی هستن یا معنوی، اون سببها، سببهایی که صفات فعلی خداوند به وسیله اونها ظهور پیدا میکنن، مادی هستند یا معنوی. ما در ابتدا موظف هستیم که از راه اسباب و علل ظاهری و مادی بریم جلو، از راه اسباب و علل مادی. یعنی چی؟ یعنی من وقتی مریض میشم، راه طبیعی این هست که برای درمان که برم سراغ پزشک. این پزشک خودش نمیدونه، ولی مأمور خداست، خودش نمیدونه. اگر دانست براش میشه یک سکوی معرفتی، اما اگر ندانست، این ندانستن چیزی رو تغییر نمیده، ندانست خودش ضرر کرده، باز این مأمور خداست. اون دارویی که ما میخوریم این سبب هست، خود این دارو کاری ازش بر نمیاد اگر خدا نخواهد. خداوند است که شفای خود رو در دارو قرار داده، در این گیاه قرار داده، در این شربت، در این قرص. دقت میفرمایید؟ حالا این از بی‌معرفتی ما هست که ظاهر رو میبینیم، دارو رو میبینیم، حتی داروساز رو میبینیم، اما اون شافی رو نمیبینیم، صفت فعلی خدا رو نمیبینیم، نمیبینیم. این از بی‌معرفتیه. وگرنه ما در هر کدام از این چیزهایی که مصرف میکنیم، غذاهایی که میخوریم، حتی همه اینها، هر چیزی که در عالم وجود داره، همه صفت فعلی خداونده، همه صفت فعل خداست. پس صفت فعلی خداوند برای اینکه ظهور پیدا کنه احتیاج به چی داره؟ احتیاج به مظهر. مظهر چیه؟ همون سبب، اسباب. درست شد؟ حالا این سبب ها یا مادی هستن یا معنوی، که حالا ما غالبا با اسباب و علل مادی کار داریم، ولی باز اگه اسباب و علل مادی جواب نداد، دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. اون اسباب و علل معنوی تازه میان جلو. ولی خب اسباب و علل معنوی برای هر کسی نیست، همیشه نیست، برای هر کسی نیست، شرایط خاص خودشو داره. تا لا طبیب لا بشی، اون موقع اون اسباب و علل خودشون نشون میدن. هر وقت شدی من لا طبیب لا، من لا حبیب لا، همه رو از دست دادی، توهی شدی، مثل نی خالی شدی و جز او رو ندیدی، اون موقع خودش بیاد میشه طبیبت مستقیم دیگه. ولی فعلا با سببها میریم جلو. پس توجه به سببها داشته باشیم، همون عامل در واقع. سنگ و آهن خود سبب آمد، ولیک تو به بالاتر نگر ای مرد نیک. بله، اینا اسباب و علل هستن. پس نظام اسباب و عللی رو ما نباید فراموش کنیم. اما میفرماید تو بالاتر از سبب رو هم ببین. یعنی چی؟ که میان توی روزنامه های حکومت اسلامی، در روزنامه حکومت اسلامی این آگهی پخش میشه، چاپ میشه، این متن تقدیرنامه. یک کسی مثلا یه عمل سنگینی انجام داده، حالا یا خودش یا عزیزش، حالا میخواد از این پزشک تقدیر کنه. مثلا جان من فرزندم را مدیون دکتر فلانی هستم. اگر دکتر فلانی نبود، من الان زنده نبودم، بچه من زنده نبود. این حرفا چیه؟ تشکر میخوای بکنی؟ درست تشکر کن. حالا اون نمیدونه، ولی وقتی در حکومت اسلامی یک مکتوبی، نوشتهی میخواد چاپ بشه، باید روش نظارت باشه. همه جا باید توحید تبلور داشته باشه. باید اجازه ندن این متن چاپ بشه، یا اینکه باید بهشون بفهمونن، آموزش بهشون بدن. خداوند شاکر را، خداوند منان را شاکر هستیم که به وسیله دکتر فلانی فرزند مرا شفا داد، و ما قدردان این واسطه هم هستیم. خیلی بده که ما اسباب و علل ظاهری رو میبینیم اما اون فاعل حقیقی رو نمیبینیم. در هر صورت بله، بت میسازن، واقعا همینه. سنگ و آهن خود سبب آمد، ولیک تو به بالاتر نگر ای مرد نیک. بهش میگی خب مسئله رزق و روزی مطرح میشه، میگیم بابا خدا گفته رزق و روزی با من. میگه ها، خدا کیسه میکنه میندازه؟ بنده میگم بله، کیسه میکنه میندازه. مگه نفرمود و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه رزقش با خداست. وقتی میگه علی الله یعنی خدا اینو بر عهده گرفته، یعنی گفته با من. خدا صادقه، خدا که دروغ نمیگه، که صادق الوعده، تو هوا که حرف نمیزنه که نعوذ بالله. خدا گفته، قرآن میفرماید، خدا میفرماید، قال الله الحکیم فی کتاب الکریم و ما دابتون فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه رزق و روزیش رو بر عهده گرفته. خب من و شما جنبنده هستیم یا نیستیم؟ پس رزق و روزیمون با اوست. پس غم روزی نخور، غم روزی نخور. اصلا خیلی زشته که یک مسلمون، یک مؤمن غم روزی بخوره، نگران روزیش باشه. واقعا زشته. و این نشانه این ضعف توحیدیه، نشانه ضعف توحیدیه. پیری داریم، کوری داریم، چی میشه؟ یعنی چی کار کنیم؟ یعنی کار نکنیم؟ چرا؟ اما نه برای رزق و روزی، برای خدمت، برای پویایی جامعه، برای اینکه خدا از انسان تنبل خوشش نمیاد، برای اینکه دین رو ترویج بدی، ان تنصر الله ينصركم. رزق و روزی چی میشه؟ تو دیگه چی کار داری چی میشه؟ او میفرسته برات، او نمیذاره تو لنگ بشی. حالا اسباب و عللش دیگه هر جور دلش خواست، همین رازقیت خودش رو میخواد نشون بده بهت به هر شکلی، به هر شکلی. حالا نمیگیم شاغل نباشه کسی ها، میخوایم بگیم که هدف از این کارها صرفا پول نباشه، درآمد نباشه، رزق و روزی نباشه، هدف خدمت باشه. دانش آموزت رو، بچت رو میخوای بفرستی دانشگاه، به این فکر نکن که چه رشته ای بره که بازار کار داشته باشه. تو جامعه توحیدی این زشته، بلکه به این نگاه کن چه رشته ای بره یا چه رشته ای برم که جامعه بهش نیاز داره. کدام رشته برم بهتر میتونم به این مردم خدمت کنم، به مردمی که علامه جوادی آملی فرمود نام این مردم را، این مردم، مردم کشور خودمون رو تأکید کرده، نام این مردم را بدون وضو نمیتوان برد. اینقدر این مردم ارزش دارن، تو فراز و نشیب‌های طولانی متعدد وایسادن محکم، هر بلایی به سر بیچاره ها میارن وایسادن. پس نام این مردم بدون وضو نمیشه برد. اینا یک مفسر قرآن میگه، یک عارف میگه، یک فیلسوف میگه، یک فقیه میگه، یک مرجع تقلید علامه جوادی آملی. شما ببینید این جمله رو کی گفته؟ جای تأمل داره ها، خیلی حرف داره، خیلی جای فکر داره. مردمی که نمیشه بدون وضو نامشون رو برد، ما بیایم خدمت کردن به اینها رو بذاریم کنار، فقط به فکر درآمد باشیم، ببینیم چه شغلی درآمدش بهتره، چه رشته ای برم که آینده کاری داشته باشه. به همین خاطره که یه عده بعد هجوم میبرن سراغ یه رشته های خاص، یه عده هم که کاسبی میکنن، سود کلان میکنن. این تعداد دانش آموزا هم بیچاره ها 12 سال درس خوندن، حالا هم کنکور، چون همه هجوم بردن، سهمیه ها محدوده، افسرده میشن. اون تعدادی که کنکور قبول نمیشن افسرده میشن واقعا. پناه میبریم به خدا. اسباب و علل فراموش نشه، اما تو به بالاتر نگر. تو، تویی که الان داری در مسیر توحیدی، در مسیر معرفت توحیدی قرار گرفتی، تو به بالاتر نگر ای مردمی.